بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و تقوا و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند راه‌های تقوا و رستگاری را به روی ما باز کند و همه ما را از فیوضات ماه شعبان و رمضان بهره‌مند بفرماید. بعد از تفسیر سوره همزه به سوره عصر میرسیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن سورة شريفة از سوره‌های بسیار کوتاه قرآن کریمه و مثل سوره کوثر دارای 3 آیه است. غیر از بسم الله این سوره از 3 آیه تشکیل میشه. والعصر 1 آیه، ان الانسان لفی خسر 2 آیه، بقیه اون جمله ها هم 1 آیه است. پس این سوره از کوتاه‌ترین سوره های قرآن کریمه. این سوره در مکه نازل شده و تقریبا اختلافی نیست که این سوره در مکه بوده یا در مدینه بوده. بعضی از آیات و سوره ها اختلافیه که در مکه نازل شده یا در مدینه، اما بعضی از آیات و سوره ها قطعی و اتفاقی است که مثلا در مدینه بوده یا در مکه بوده. این سوره مورد اتفاقی که در مکه نازل شده و دارای 3 آیه است. فضیلت های خوب و مهمی برای این سوره ذکر شده و از جمله این است که تقریبا تمام حقایق دین در چند جمله کوتاه در این سوره جمع شده. خدا قسم میخوره به عصر که حالا بعد معنا میکنیم عصر یعنی چی، و بعد میفرماید که انسانها در زیان و کاستی و کاهشند و در خسارتند مگر کسانی که این 4 تا شرط را دارند: ایمان آورده اند، ایمانشون دنبال خودش عمل آورده، عمل صالح انجام دادن و همدیگر را به حق و واقعیت توصیه کردند و یکدیگر را به صبر و پایداری در راه خدا سفارش کردند. همه انسان‌ها و بشریت در زیان و تبهکاری است مگر گروهی که این چهار وصف را دارند: ایمان، عمل صالح، تواصی و سفارش به حق، و چهارم تواصی و سفارش به بردباری و صبر و شکیبایی. خب این آیه با یک بیان جامع تکلیف انسانها و بشریت را مشخص کرده است. اصل در انسانها اینه که در زیان و تباهی هست. یک عده‌ای استثنا میشد، اونم کسانی هستند که این چهار صفت و خصوصیت را واجد باشند: ایمان و عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به صبر بکنند. اینها در زیان نیستند، اینها سود برده اند، اینها در مسابقه در دنیا پیش بردند و سودی کسب کردند و در مسابقه برده اند. غیر از این آدم ها همه انسان ها در مسابقه این دنیا و زندگی باخته اند و زیان کرده اند و سرمایه ها را از دست داده اند. خب این یک چشمانداز کلی نسبت به حقیقت و وضعیت انسان در این سوره تبیین شده. در فضیلت این سوره چند روایت وارد شده که من به صورت کوتاه به اون روایات اشاره میکنم. سوره والعصر سوره خیلی زیبا و کوتاه و دلنشینه و تکان دهنده است، برای اینکه یک زنگ خطری را به صدا در آورده که انسان‌ها، بشریت، همه شما تبهکارید، همه شما زیانکارید، مگر یک عده‌ای که حواسشون جمع شده و ایمان و عمل صالح شده زندگی اونها. خب این خیلی زنگ خطره و هشدار بزرگی است که باید انسانها را بیدار بکنه و دلها را متوجه حقیقت و خداوند بکنه. در شأن این سوره آمده است از امام صادق صلوات الله علیه که من قرع و العصر فی نوافله بعثه الله یوم القیامت مشرقن وجهه ضاحکن سنو قریرتن عینو حتی یدخل الجنه. امام صادق سلام الله علیه طبق این حدیث شریف اینجور فرمودن که کسی که سوره عصر را در نمازهای نافله و مستحبی بخواند و مواظبت داشته باشه بر سوره عصر در نمازهای مستحب خودش، خداوند او را مبعوث میکند در روز قیامت در حالی که چهره او میدرخشد، چهره او نورانی است و درخشش داره، دندانهای او در تبسم آشکار، چهره خندان و نورانی داره در روز قیامت و چشم او روشن است تا وارد بهشت بشه. آدمی که به نوافل مقید باشه و در نوافل خودش با فهم و آگاهی سوره شریفه والعصر را بخواند، وارد عرصه قیامت میشه در حالی که چهره روشن لبهای خندان و چشمهای درخشان دارد تا وارد بهش بشه. این البته شرط داره، شرطش اینه که آدم اهل نافله باشه، نمازهای مستحبی بخواند و در نمازهای مستحبی با توجه به خدا و ذکر خدا و یاد خدا سوره عصر را بخواند و به مفاهیم سوره عصر توجه کنه. این تعارف و مبالغه نیست، ولی شرط داره. انسانی که نافله بخواند و در نافله به پیام سوره عصر توجه بکند، این آدم دارای زندگی پاکیه و از برکات سوره عصر و توجه به پیام این سوره مبارکه، این سه وصف و ویژگی انسانی است که مقید به این عدد در روز قیامت: چهره درخشان، لبهای خندان و چشمهای روشن. این برکت و ثمره خواندن سوره عصر در نوافله تا وقتی که وارد بهش بشه. روشنه، انسانی که پای نماز حاضر شده، در مکتب نافله بزرگ شده و گوش جان به پیام سوره عصر سپرده است، این آدم آینده روشنی داره، مسیر بازی داره. روز قیامت دروازه های بهشت به روی او باز میشه و وضع روشنی داره. در سوره های قرآن آمده که آدم ها وقتی که وارد اون صحنه عجیب و بزرگ و تکان دهنده قیامت میشوند، به دو گروه تقسیم میشن: کسانی که چهره گرفته و عبوس و تاریک و ظلمانی دارند، و گروهی که چهره های روشن و نورانی دارند. اینا دو گروه هست. اون آینده با عمل امروز ما رقم میخورد، چیزی نیست که یک دفعه اتفاقی رخ بده. حتی شفاعت هم که وجود دارد، به استناد یک قابلیت هایی در انسان هاست. اون آینده تاریک و سیاه یا آینده روشن و درخشان در گروه زندگی امروز ماست. اگر زندگی امروز انسانی با نافله سپری شد، نماز نافله آثار و برکات خیلی زیادی داره. نوافل، نمازهای نافله دو تا نقش داره: یکی این که مکمل نمازهای واجب و فریضه است، و یکی اینکه خود اون آثار و برکات اضافه ای داره که در نمازهای واجب نیست و بالاتر از اون نصیب انسان میشه. در روایات داره که اون نقش اول اینجور توضیح داده شده که ما نماز واجب که میخوانیم، قسمت عمده نمازهای ما بدون توجهه. همین امروز، همین الان اگر همه ما بنشینیم حساب بکنیم، نماز صبحمون را و نمازی که دیشب خوندیم، نمازی که بناس بخونیم، یک دقتی بکنیم، حتما میبینیم که خیلی هنر کرده باشیم، خیلی آدمهای پاک و زبردست و هنرمندی باشیم، یک دقایق بسیار اندک یا ثانیه های کمی از نماز ما همراه با توجه و تذکر به حضرت حق بوده. بخش عمده نماز ما با غفلت سپری میشه. اینجور نیست؟ بخش عمده از نماز ما با غفلت سپری میشه. تازه نمازی که ما میخونیم همش یک دقایق خیلی کمه. اینجوری نیست که حالا تو نمازهای جماعت و اینها نماز رو باید معمولی خوند، طولش نداد. ولی آدمی که اهل حاله در نیمه شب و در خانه و در مسجد وقتی که عمل تنهایی انجام میده اونجا حال داره، تو نمازش قنوت طولانی میخونه. بزرگانی بودن که در نماز شبشون مثلا دعای کمیل را تمامش در قنوت نماز شب میخونده، در نماز وتر مثلا در قنوتش دعای کمیل میخونده. هیچی هم چیز سختی نیست. ما چون حال نداریم، سرمایه اصلیمون اشکال داره، خب برامون دشواره. اون یه صلوات هم که بفرستیم برامون عمرها ضایع میکنیم، وقتها سپری میکنیم، پای رفیق، پای دوست، غیبت، تهمت، حرفهای لغو و عبث، کلی وقتمون رو تو اینا ضایع میکنیم، هیچی هم برامون نمیگه. اما وقتی که به نماز میایستیم، اگر غیر از سوره قل هو الله بخواد یک سوره دیگه خونده بشه، اصلا داره دلمون به هوا میره که اوه چی شد. اگر تو قنوت یه دعای مفصلی بخوایم بخونیم، برامون اصلا مثل یه کوهه. اینا به خاطر اینه که اون موتور اصلی ما اشکال داره، ضعفی در اونجاست که نمیکشه که نماز باحالی بخونه، نماز مفصلی بخونه، با دل و دماغ نماز بخونه. نشاط در نماز خیلی ارزش داره. از علائم منافق این است که نماز را با کسالت میخونه. این درجه از نفاق. خودتون رو بسنجید، اگر تو نماز اون شادابی و نشاط و سرزندگی نداریم، این نوعی نفاقه. تا قبل از نماز نشستیم توی جلسه و گفتگوی و حالا حرفای دنیا و زندگی و معیشت و اقتصاد و اینا، همه با شور و شوق و با حواس جمع و دقت داریم کارهای مغازمون و کارهای کشاورزیمون و کارهای ادارمون و نمیدونم کارهای دیگه رو بهش توجه میکنیم، خیلی با حال، اصلا خواب تو چشما نمیاد، سر حال و با نشاط. اما همین که میاد میگه الله اکبر، نماز اقامه شد، چرت میاد، بیحالی میاد و اصلا از اون نشاط و شادابی خبر نیست. اولیای الهی اینجور نیستند. امام سجاد، امیرالمؤمنین، بزرگان دین وقتی که فریاد مؤذن به تکبیر و توحید خدا بزرگ میشد، فریاد مؤذن به شهادت و وحدانیت خدا، به رسالت حضرت محمد ابن عبدالله، اون ندا را که میشنید اصلا لرزه بر اندامش میافتاد، هم ترس پیدا میکرد، هم شوق و شعف برای اینکه راه باز شد که بریم در محضر خدا. این توفیق نیست؟ خدا باز ساعاتی عمر ما را اضافه کرد و راه را باز کرد که بیایید نماز بخونید. این بالاترین نعمت‌های خداست، این بالاترین ارزش‌های زندگی است که خدا باز هم توفیقی داد و همراهی کرد و یاری رسان تا یک بار دیگه در برابر خدا بایستی و بگی الله اکبر. خیلی نعمته. وقتی که طبق یک حدیث شریف به حضرت امام سجاد سلام الله علیه عرض کردند که این چه حالیه که شما هنگام اذان و نماز پیدا میکنی، بر خود میپیچی، حالت عوض میشه، رنگت دگرگون میشه، احوال تو احوال جدیدی میشه، این چه حالیه که شما پیدا میکنی؟ این آدمی که سوال میکنه آدمیست مثل ماها، مثل غالب ماها، آدم بی مایه ایست، بی سرمایه ایست، براش قابل هضم نیست، قابل درک نیست که امیرالمومنین در یک شب 1000 رکعت نماز میخواد و امام سجاد اون حالات نورانی و عرفانی در نماز پیدا میکرد، اون دگرگونی های روحی که در اینها دیده میشد قابل هضم نیست برای ماها، قابل فهم نیست. خب آدم وامانده کم درکی از امام سجاد سوال میکنه که این چه حالیه که شما پیدا میکنید، چطوره که از قبل از وقت در انتظار نمازید؟ از مستحبات اصلا آدم تو نماز چند مسجد چند دقیقه قبل از وقت بنشینه، اصلا انتظار نماز بکشه. این انتظار نماز خودش یک عبادته. اذان که بانک رسای مؤذن که به اذان بلند میشه قلبش تکون بخوره. وقتی که تکبیر میگه اصلا بره تو یک حال و هوای دیگه. برای ماها اینا اصلا قابل فهم نیست. اینقدر تو دنیا و تو غیبت و تهمت و تعدی به حقوق مردم و بی‌اعتنایی به حقوق الهی غوطه‌وریم که خودمونم نمیفهمیم اینا همه آثار مخرب داره در زندگی. قلب تاریک، قلب قسی، چشمهای بسته به حقیقت، دلهای خفته. خب این اون وقت میگه که عجیبه، این یعنی چه؟ امیرالمومنین، امام سجاد، بزرگان دین، اون احوال عرفانی، اون شادابی، اون سرزندگی، اون نشاط در عبادت، اون بیداری، اون توجه به خدا، اینا براش قابل فهم نیست. به امام سجاد عرض میکنه که یا ابن رسول الله، این چه حالیه که شما دارید؟ نقطه مقابلش هم امام سجاد هم خیلی تعجب میکنه، او هم در یک افق بلندی زندگی میکنه، از این ذهن کوتاه تعجب میکنه، میگه وای بر تو، میدانی که بین یدی من اقوم، یا من بین یدی من قم تو، میدونی که مقابل کی ایستادیم؟ شما یه آدم معمولی که حالا یه مسئولیتی داره، یه چیزی داره، وقتی مقابلش میرسی ادبی داری، تواضعی، خودتو جمع و جور میکنی، در برابر خالق هستی، در برابر اون موجودی که همه قدرت ها به دست اوست، همه قدرت ها در مقابل او پوشالی و ناچیزه، در مقابل او ایستادیم، میدانی که بین در مقابل چه عظمتی ایستادیم؟ اگه همین نکته رو بدانی کافیه که برای ما اون احوال عرفانی و اون حالات ملکوتی علی و امام سجاد و بزرگان دین قابل فهم بشه. چون نمیدانی که مقابل کی ایستادی، از همین اندازم تعجب میکنی. ولی وقتی بدونی میگی که حقش اونه، ماها در خوابیم، ماها در غفلتیم. این از نشانه های نفاقه که انسان تو هر کاری سرزنده و با نشاط، همین که با اینکه اذان بلند میشه و عرض شود صف نماز برپا میشه، اونجا احساس خموشی و خمودی و پجمردگی و عرض شود که بیحالی و بیرمقی و عرض شود که خمیازگی، این نشانه نفاقه. حالا نمازهای ما غالبا از همین قبیله. اولین نقش نافله این است که نمازهای کم و کوتاه و بیحال ما را جبران بکنه. هم نمازمون کم است و کوتاه، تو همون وقت کم و کوتاه هم عمده وقت را با غفلت سپری میکنیم، چیزی از این نماز باقی نمیمونه. خدا باید با کرم و لطف خودش نگاهی بکنه و چیزی را بپذیره، و الا در پرونده اعمال ما چیز قابل ذکری باقی نمیمونه. خب این نماز ماست، اولا باید تلاش بکنیم که نمازمون رو درست بکنیم. حالا نافله اولین نقشش اینه که نقص فرائض را تکمیل میکنه. این در روایات آمده، روایات معتبر آمده. نوافل یومیه را بخوانید، به خصوص حالا نافله شب. اینا اولین نقشش اینه که این ضعف‌ها و نقص‌های نمازهای فریضه شما را جبران میکنه. این نمازهای دست و پا شکسته، ناقص، کوتاه، با غفلتی که همراه با نشانه های نفاقه، اینا حالا با نافله یک جبرانی براش پیدا میشه. یه نقش نافله است. علاوه بر این نافله خودش عبادته، عبادتی هم که الزامی نیست، خودش یک مزه دیگری داره. خدا الزامت نکرده، اما به عشق خدا، به شیدائی اون حالات عرفانی پناه میبری به نماز. نماز پناهگاه انسانهای مؤمنه، نماز ملجأ و مأوای انسانهای مشتاقه. نماز و دعا و مناجات و زیارت اینا ملجأ انسانهاست. همین زندگی دنیایی را هم شیرین‌تر میکنه. نافله هم الزامی نیست، اما ثوابهاش خیلی بالاست. خب این نوافله. حالا در این روایتی که من حاشیه رفتم یه مقدار، امام صادق سلام الله علیه دوباره تکرار میکنم در فضیلت و منقبت سوره سه آیه‌ای بسیار زیبا و مهم والعصر، امام صادق میفرماد کسی که با دل و دماغ، با دل و جان، با حال و نشاط به نوافل بپردازه، حداقل اینه که ترک نکنه به طور کلی نوافل را، گاهی بخونه. کسی که به نوافل بپردازه و در نوافل خودش سوره عصر را بخواند، سوره کوتاهی که پیام و مضمون بسیار عالی داره، و به این سوره گوش جان بسپارد، این آدم وارد اون صحنه شگفت انگیز قیامت خواهد شد، در حالی که صفش صف مؤمنانه، چهره نورانی و درخشان، لبهای خندان و چشمهای روشن و شفاف در روز قیامت داره. تا این که وارد بهش بشه، این سوره اصله، یک حقیقتی، یک پیامی در این سوره زیبا و کوتاه نهفته است که این آثار بر آن در روز قیامت مترتب میشه. اینا همه حالت علی و معلولی داره، اثر و مؤثره. این کار اگر درست انجام بدی، این روزها سپری میشه، بعد از مرگ آثارش روشن میشه، در عرصه قیامت هم اینا ثمراتی از این سوره است. این در یک روایت از امام صادقه. در یک نقل دیگری نقل شده که این جمله خیلی عجیبه، میگه که در تاریخ آمده که کان الرجلان من اصحابه اذا التقیا لم يتفرقا حتی یقرأ احدهما علی الآخر سورة العصر. خیلی چیز عجیبیه. این آقا نقل میکنه، میگه که زمان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی رسم اصحاب رسول خدا این بود که هر وقت به هم میرسیدن، یکی برای دیگری سوره عصر را میخوند. ما وقتی که رفیقیم و به هم میرسیم، تا به هم برسیم اولی حرفمون دنیاست، خیلی خوب باشیم دنیای مشروع، اگرم توجه نکنیم که غیبت و تهمت و معاصی و گناه ها نیست که از ویروسش از رفقا به هم دیگه منتقل میشه، ویروس های گناه و معصیتی که از طریق رفاقت مخصوصا در جوانی منتقل میشه غوغا میکنه این میکروب ها و ویروس ها و آفت های گناه که رفیقان را به دام میندازه. رفیقی رفیق دیگر را مبتلا میکنه و همدیگر را تخریب میکنن رفقا. بحث رفاقت بحث خیلی مهمیه. در این حدیث یعنی نقل دوم تاریخی که گوشه ای از عظمت سوره عصر را میرساند این است که رسم اصحاب این بود که هر وقت به هم میرسیدن در گفتگوهای دوستانشون یکی برای دیگری سوره عصر را میخوند. علتش هم اون جمله آخر سوره است، اون نظارت بر همدیگه و تواصی به حق و تواصی به صبره که بعد توضیح خواهیم داد که مؤمن فقط خود نیست، مؤمن عضو مؤثری در جامعه است. اگر اون نباشه هیچ ارزشی نداره ایمان اون. در روز قیامت درو خواهد کرد طبق مفاد حدیثی که از امام صادق سلام الله علیه بود، و اینم سنتی که رفقا و اصحاب در زمان پیامبر اسلام نسبت به همدیگه داشتن که در جلسات و گفتگوهاشون مواظبت داشتن که سوره عصر رو بخوانند. این جایگاه سوره عصره. حالا این سوره با یک قسم شروع میشه و بعدم به یک اصل بزرگی که همه آدم‌ها در زیانند توضیح خواهیم داد در هفته آینده، و یک استثناء که یه آدم‌هایی هم از این استثناء میشن که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشن. این مفاد اصلی این سوره است که انشاءالله هفته آینده وارد بحث‌های خود سوره میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش میکنم. ایام بزرگ ماه رجب را پشت سر گذاشتیم و در ماه شریف و گرامی شعبان قرار داریم و در آستانه ورود به ضیافت الله و ماه مبارک رمضان. بسیار مواقع شریف و پرفیضی است. خوشا به حال کسانی که با دل زنده و حالی از این فرصتها بهره می گیرند. در ماه مبارک شعبان هم این دعای وقت زوال و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بسیار ذکر زیبایی است و توصیه میکنم خواهران، برادران، دوستان که بر این صلوات شعبانیه در هنگام ظهر این مواظبت کنید، خیلی برکات داره. بسیار صلوات و دعای زیبا و پر محتوایی است. این یک ودیعه الهی است، یک سوغات خداوندی است در ماه مبارک شعبان و یکی هم مناجات بی‌نظیر شعبانیه. و اسمع دعایی اذا دعوتک، خدایا دعای مرا بشنو. و اسمع ندایی اذا نادیتک، فریاد مرا گوش کن. و اقبل علی اذا ناجیتک، وقتی که به راز و نیاز تو می آیم و به گفتگوی با تو می پردازم به من روی خوش نشان بده. این روی خوش نشان دادن خدا رازهایی داره، نکته هایی داره. و اقبل علی انا ناجیتک، فقد هربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی. خدایا از همه گناهان و دنیا بریده ام، به سوی تو آمده ام، در برابر تو ایستادم، با حال زار و دست دراز و نیاز به سوی تو آمدم. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. 40 بار، حدود 40 بار در این مناجات بی نظیر خدا را با الهی صدا می زنی. خدایا اگر تو مرا محروم کنی چه کسی مرا بهره‌مند خواهد کرد؟ اگر تو مرا شکست بدهی چه کسی مرا پیروز می‌کند؟ ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. از غضب تو به تو پناه می‌برم، از سخط تو به تو پناه می‌برم. اللهم اجعلنی ممن نادیته فاجابک و استعملته بمعونتک فاطاعک. خدایا مرا از آن کسانی قرار بده که تو آنها را خواندی، دعوت نامه براشون فرستادی، آنها را صدا زدی، او گوش کرد، تو او را به کار گرفتی، او تو را اطاعت کرد. این خیلی مقامه. اونقدر انسانی در احوال عرفانی و ملکوتی سیر بکنه و رشد و ترقی بکنه که خدا او را بخواند، خدا با او مناجات بکنه، خدا او را به کار بگیره. اللهم اجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا. خدایا منو از اون کسانی قرار بده که تو او را صدا کردی، و لاحظته، چشمی لطف و عین عنایتی به او انداختی که او بیهوش شد در بارگاه تو. اینا شوخی نیست. لاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. بین او و تو احوالی است که کسی از آن مطلع نیست. این یعنی شعبان و مناجات شعبانیه و ما کجا و این افق بلند و این قله‌های رفیع دعا و مناجات کجا؟ خدایا ما بندگان حقیری هستیم، عاجزیم. خدایا در این ماه مبارک به ما توفیق قرب به درگاه و بارگاه خودت کرامت بفرما. گناهان ما را ببخش، دست ما را بگیر، ما را به عالی ترین مدارج معنوی و اخلاقی هدایت بفرما. چند مناسبت هم هست که عرض میکنم. یک مناسبت روز و هفته تعاون که از مسائل مهم کشوره و باید چند جمله‌ای درباره اون عرض بکنیم. خب اقتصاد کشور ما بر اساس قانون اساسی سه بخش داره: بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی. و تأکید بر بخش تعاونی در حقیقت برای این است که سرمایه‌های خرد هم در پیشرفت کار اقتصادی به جریان بیفته و همزمان نوعی تعادل و اعتدال و عدالت اقتصادی و اجتماعی را ایجاد بکنه. در بندهای مربوط به تعاونی در قانون اساسی تأکیدات مهمی وجود داره و از فلسفه مهمی برخوردار بخش تعاونی در اقتصاد کشور ما. و در دنیا هم بخش‌های تعاونی بخش‌های مهمی است و از لحاظ سازوکارهای برنامه‌ریزی هم کارهای خیلی علمی روش انجام شده و ما هم طبعا هم بر اساس تجربه‌ای که در دنیا وجود داره، هم بر اساس اونچه که در قانون اساسیمون تأکید شده، هم بر اساس اون فلسفه عدالت اجتماعی و تولید کار و به جریان افتادن سرمایه های کوچک برای کارهای بزرگ، به هر دلیلی که عرض کردم باید ما به امر تعاونی توجه بکنیم. بر اساس همین هم یه بخشی به عنوان وزارت تعاون در کشور انجام شد و در کشورم در طول این سالها خب گامهایی برای توسعه بخش تعاونی برداشته شده، اما اونچه که انجام شده کافی نیست. ظرفیت‌های توسعه تعاونی و شرکت‌های تعاونی ظرفیت‌های بیشتری است که باید در اون تحول ایجاد بشه. در برنامه چشمانداز 20 ساله، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی هم به این امر توجه شده و در مورد اون سیاست‌های کلان مربوط به اصل 44 هم که اخیراً توسط مقام معظم رهبری اعلام شد و دولت و مسئولان مکلف به پیگیری اون شدن، باز به این امر توجه خاصی شده و بخش تعاونی بر اساس همین فرمان و سیاست‌های کلان کشور ما باید توسعه پیدا بکنه و بخش‌های دولتی باید کاهش پیدا بکنه. دولت باید نظارت بکنه، ارشاد هدایت بکنه، حمایت بکنه، اما خودش رو از دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی تا اونجایی که ممکنه، یک بخش‌هایش طبق قانون نمیشه، تا اونجایی که امکان داره فاصله بگیره، بیاد در جهت حمایت سرمایه‌گذاری هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش تعاونی، برای اینکه اون عدالت اجتماعی رو تأمین بکنه. دولت باید از بخش اقتصاد دولتی هر چه بیشتر فاصله بگیره، به سمت حمایت بخش خصوصی و به خصوص تعاونی حرکت بکنه. طبق این سیاست‌های اعلام شده هم در همین جهت باید دولت حرکت بکنه. گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شده و لازم است که واقعا مسئولان ما و برنامه‌ریزان ما در سطح کشور در طراحی‌های اقتصادیشون، در برنامه‌های کلان توسعه‌شون برن به سمت اینکه دست بخش خصوصی و بخش تعاونی رو باز بگذارن برای رشد و توسعه. پیشرفت ما در گروه اینه که مردم اهل کار، فکر، تلاش، سرمایه گذاری برای پیشرفت کشور باشن. این راهی است که ما باید طی بکنیم. طبعا تعاونی برای اینه که تأمین اون عدالت اجتماعی بشه، دخالت دولت هم برای اینه که جلوی اون نابرابری ها و مشکلات ناعدالتی ها رو بگیره
بلا مبنای اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی است و با حمایت‌هایی که دولت انجام میده. با اعلام سیاست‌های اصل 44 انتظار میره که تحولات جدی در اینجا رخ بده. ما یک بخش معظمی از اقتصاد دولتی داریم که جز زیان و سربار اقتصاد کشور بودن چیزی نداره، سرمایه بودجه کلانی را از هزینه‌های و بودجه‌های عمومی دولت می‌بلعد و بازده مناسبی هم نداره. این باید برگرده دست مردم قرار بگیره، حالا در قالب سهام عدالت و سایر شکل‌هایی که هم در حال انجامه و البته نوع اجراش هم خیلی مهمه، اگه درست اجرا نشه میتونه ضرر و زیان برسونه. این روند کلی اقتصاده که در این چارچوبه بخش تعاونی ها امر مهمیه. ما در استان و در منطقه هم به حمدالله بخش تعاونی قدم هایی در موردش برداشته شده، وام های اختصاص میدن، اما باز هم کمه. من آماری که الان از اداره تعاون به من دادن این است که در منطقه ما حدود 200 شرکت تعاونی است و عرض شود که حدود 1800 نفر هم در تعاونی ها فعالن. حالا اگر این آمار دقیق و درست باشه نسبتاً خوبه، نسبت به 4-5 سال 7-8 سال قبل خیلی بهتر شده، اما کمه، به خصوص در استان یزد. در منطقه ما که مردم اهل کار و تلاش و سرمایه گذاری هن غالبا میرن بخشای کاملا خصوصی، در حالی که با جوانها، کسانی که ذوقی دارن، علاقی دارن، کنار هم بنشینن، مسئولان هم حمایت بکنن، وام های اشتغال، وام هایی که خود تعاون میده، اینا هم درست هدایت بشه برای اینکه تعاونی ها رشد پیدا بکنه. به خصوص جوانها در کنار هم آموزش های لازم رو ببینن، مهارت های لازم رو کسب بکنن و تعاونی های مختلف رو تشکیل بدن در بخش های حالا کشاورزی، فرش، مسکن و سایر بخش های خدماتی و مصرفی که و تولیدی که وجود داره. این 200 تا و 1800 تا که امیدوارم آمار درستی باشه آمار خوبی است، خیلی بهتر از سالهای قبله، اما کمه. ما نسبت به بخش خصوصی باید رشد پیدا بکنیم، نسبت به بعضی از مناطق هم ظرفیت های بیشتری داریم که باید در این زمینه تلاش بشه و حرکت از 5% به 25% در برنامه با بخش تعاون توسعه پیدا بکنه و این نیاز به سرمایه گذاری و دقت و فکر و تلاش داره. امیدواریم هم مسئولان منطقه هم بخش تعاون که مسئول مستقیم این کاره واقعا با جدیت این امر را پیگیری بکنن، توجیه بکنن، راهنمایی بکنن جوانا را و مردم هم اقبال و استقبال نشون بدن برای اینکه بخش تعاون بیشتر توسعه پیدا کنه و ما سال به سال شاهد گسترش بیشتر تعاون به خصوص برای جوانها و قشهای جوان باشیم که میتونه خیلی از مشکلات حالا بیکاری و سایر مسائلی که وجود داره کاهش بده. چه مانعی داره فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانهایی که آمادگی دارن، مهارتی کسب کنن، کنار هم بنشینن، طرح بنویسن، فکر بدن و تعاونی تشکیل بدن و کار را به جلو ببرن؟ این زمینه هست. اداره تعاون اینجا باید رشد پیدا بکنه، سطحش باید بیاد بالاتر که مسئولان پیگیر اونم هستن و سرمایه گذاری در اون صندوق تعاون باز یکی از پایه‌هایی است که میتونه زمینه رشد و توسعه تعاونی رو ایجاد بکنه. در استان حدود 3000 تعاونی است و سهم ما با توجه به اینکه میبود پر جمعیت ترین شهر استان بعد از مرکز استان و از جهات مختلف هم شهر فعالی است، خب باید در این جهت واقعا مسئولین حمایت بکنن که تعاونی ها توسعه پیدا بکنه. ما البته اینجا گله هایی داریم، شهری با این ظرفیت ها و قابلیت ها و همیاری و حضور خود مردم متاسفانه اونطور که باید مورد حمایت در بخش های مثلا صنعتش، فولادش و امثال اینها قرار نمیگیره. حالا من اخیرا خبرهای جدیدی هم شنیدم که چون مطمئن از صحتش نیستم اینجا نمیگم، اگر مطمئن از صحتش باشم حتما داد میزنیم اینجا واقعا اگر اون خبر درست باشه، ولی به هر حال به تناسب جمعیت بالا و شرایطی که داره حمایت لازم هم به نظر میاد که انجام نمیگیره، گرچه خیلی کارهای خوبم انجام شده، جای تقدیر و تشکر داره. اما باز هم عرض بکنم اونی که مایه پیشرفت منطقه و شهرتون میشه همت خودتون، سرمایه گذاری خودتون، تشکیل تعاونی ها و اینکه روی پای خودتون بایستید و کار را جلو ببرید، این خودش جلوی خیلی از چیزها را میگیره و کار را به سامان میرسونه. به هر حال این نکاتی بود که راجع به تعاونی باید عرض بکنیم و امیدواریم که ما سال آینده شاهد توسعه و رشد خیلی بیشتر در حوزه تعاونی در منطقه باشیم و انشالله در سطح کشورم اون کارها و سیاستهای کلانی که باید پیگیری بشه با دقت و درایت و برنامه ریزی درست از طرف دولت و مسئولان پیگیری بشه. من از میان نکات دیگری که نوشته بودم یکی دو نکته دیگرم رو کوتاه عرض میکنم. روز میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه به عنوان روز جوان معرفی شده برای اینکه جامعه جوان ما بدانند که عزت و سرفرازی اونها در تأسیه به جوانهایی مانند حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست و توجه به مناسبت روز جوان باید تأکید بکنیم. مسئولان و خانواده ها و جامعه در قبال جوان ها وظیفه دارند. تأخیر در ازدواج جوان، بیکاری جوان و دست و پنجه نرم کردن جوان با مشکلات روحی و روانی مسئولیتش برمیگرده به همه ما و نباید شب خواب راحت داشته باشیم و در قبال مشکلات و سختی نسل جوان آرام باشیم. بحث ازدواج بحث مهمی است. دولت واقعا روی مسکن ارزان جمع و جور برای جوان که بتونه در سالهای اول زندگیشو اداره بکنه مسئولیت داره. مؤسسات خیریه در مورد ازدواج، جهیزیه، مسکن، وام واقعا با تلاش بکنن. خب دولت اقداماتی انجام میده در حد وسع خودش، قدمهای بزرگتری باید برداره، طبعا جز وظایفشه، اما مؤسسات خیریه، خانواده ها و جامعه هم در قبال این امر مسئول واقعا. گناهی که یک جوان دختری یا پسری مرتکب میشه و زجری که به خاطر بیکاری و مسائل دیگه میکشه، اگر ما هیئت‌های عزاداری، مؤسسات خیریه، پدر و مادر، مسئولان دولتی جایی را بتوانند و انجام ندهند، به سهم خودشون در اون گناه و زجر اون جوان سهیمند. ما الحمدلله جوانهای رشید، قابل، فهیم و عاقلی داریم، جوانهایی که در دوران انقلاب و جنگ و هزار مشکلی که بر سر و روی این کشور میباریده فناوری هسته‌ای تولید کردن. این جوان دریای استعداد و فهم و آگاهیه. جوانهایی که در فناوری‌های گوناگون پیشرفت کردن، کارهای بزرگ انجام دادن، جنگی با اون سختی را اداره کردن. این قدرت و این ظرفیت بسیار گران قدره و عظیم و ارزشمنده. اگر ما درست با اونها مواجه بشیم، درست هدایت بکنیم، قطعا این ظرفیت یک ظرفیت بزرگی است، یک سرمایه عظیم ملی است برای کشوری چندین میلیون، چند ده میلیون جوان با استعداد و قابل. خب طبعا اگر درست بهش توجه نشه، درست تبلیغ نشه، درست هدایت نشه، طبعا خب زمینه‌های انحراف هم فراهم میشه، اونم در دنیایی که زمینه‌های انحراف و کجی الا ماشاءالله وجود داره. همین اندازش هم واقعا جوان‌های ما در خور تقدیرن، باید دستشون رو بوسید که تو این بحران‌ها و شرایط سخت باز هم اهل نماز و اعتکاف و عبادت و علم و دانش و تحصیل و اخلاقن. و البته کنارش هم حالا ما مشکلاتی هم داریم که اون رو باید معالجه بکنیم، اما اصل این جریان یک سرمایه بزرگی است که باید قدرش رو دانست و همه هم برای این نسل، این نسلی که باید آینده این کشور رو بسازه، ارکان عمده آینده این کشور هستن، باید تلاش بکنیم به عنوان یک مسئولیت انسانی، به عنوان یک وظیفه قاطع و منجز الهی، از خانواده گرفته تا سایر قشرهای اجتماعی تا دولت برسن، همه در قبال این نسل مسئولن و باید راه رشد و تکامل اونها را فراهم بکنن. ما در آستانه جشنهای نیمه شعبانیم، هم باید تقدیر کرد از اقدامات و جشنهایی که در مساجد و تکایا و حسینیه ها و محلات گرفته میشه که این شور و شوق و عشق و شیدائی در برابر حضرت ولی عصر اولیای الهی قابل ستودن و تمجیده. و در این حال هم باید عرض بکنیم جشنهاتون را از گناه پاک کنید. من اسف ما گاهی جشنهایی داریم که برای خود اسلامه اما مبتلای به گناهه. این چیز زشتیست. مردم باید جلوی گناه و خلاف را در جشن‌ها بگیرن. همونطور که در جشن‌های عروسی، من دیروشبم نامه‌ای داشتم، مکررم مراجعه میشه، نیروی انتظامی مسئوله با روش درست جلوی تجاوز به حقوق مردم بگیره در جشن‌های عروسی. این تعارف نداره. وقتی که کسانی مرز آرامش جامعه را با سر و صدا و هایهوی خودشون میشکنن و ارزش‌ها رو زیر پا میگذارن، نیروی انتظامی باید اقدام بکنه. اما بیش از نیروی انتظامی خود شما مسئولید. خود خانواده‌های گرامی مسئولن که نگذارن در خانواده‌های اقوام خیشانشون عرض شود که کاروان‌های عروسی بر خلاف مقررات و با زیر پا گذاشتن خط قرمزها در خیابان‌ها راه بیفته. حالا جشن‌های نیمه شعبان که خب روشنه، در اون قبیل چیزا هم همینجوره. ما در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم، مسئولان دانشگاهی، مسئولان انتظامی و مردم واقعا موظفن که اون خط قرمزها را رعایت بکنن. باید ما ترتیبی بدیم که نگذاریم که مفاسد و آثار مخرب اجتماعی بیاد در شهر رو جامعه به صورت گسترده خود رو نشون بده. همه در قبال اون مسئولن و باید برای این امر از همین الان برنامه ریزی کرد و جلوی این نوع خلاف و تخلفی که حریم خانواده ها رو میشکنه، حریم ارزش های متعالی انسانی و الهی رو مخدوش و ملکوک میکنه، باید جلو اون رو گره با هر وسیله ایست، به هر شکلی است که مهمترینش هم البته راه فکری و فرهنگی و تبلیغی است. اما گاهی هم قاطعیت و اقدامم لازمه که انشالله مسئولان به اون توجه بکنن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، ما را از فیوزات شعبان و رمضان بهرمند بفرما، نسل جوان ما را از همه آسیبها محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، امت اسلامی و سربازان اسلام در هر جا که هستند مؤید و محفوظ و منصور بدار. خدایا شر استکبار و اسرائیل را از سر مسلمانان کوتاه بفرما، ارواح مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح امام را با سالار شهیدان محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. خدایا سلام ها و درود های ما را به محضر آقایمان و مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما، قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی.